أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد تأمین یعنی آمین گفتن بعد از سوره هم در نماز عرض کردیم، تقریبا اجماعی است که این جایز نیست، یعنی در بین فقهای شیعه هم متقدمین و هم متأخرین قائل به عدم جوازن، اما در بین علماء اهل سنت از بین مذاهب چهارگانه تنها امام مذهب مالکی معتقد است که تأمین مستحبه، ولی اون سه مذهب دیگر، حنبلی ها و حنفی ها و شافعی ها، قائل به وجوب تأمین هستند. قدر مشترک بین مذاهب اربعه اهل سنت جواز و مطلوبیت آمین بعد از سوره حمده. این درست در نقطه مقابل نظر فقهای شیعه است که تقریبا همگی قائل به عدم جوازن، حالا فل جمله، چون یک تفکیکی بین صورتی که این به عنوان جزء الصلات اتیان بشه یا به قصد دعا بعضن داده شده. اونچه که در این مجال مختصر ما میتونیم بررسی کنیم و در این رابطه اظهار نظر بکنیم، غیر از این شهرت عظیمه که کاد ان یکون اجماعا، دو مطلب دیگر هست. یکی این که به طور کلی عبادات توقیفی هستند. معنای توقیفی بودن عبادت این است که ما صرفاً عبادت را به همان گونه ای که در شریعت وارد شده میتوانیم انجام بدیم، یعنی شکل عبادت و نحوه و کیفیت عمل عبادی تابع و متوقف بر بیان اون در شریعت، حالا یا در کلام و گفتار و عمل رسول خدا که به عنوان سنت باشه عرض به حضور شما، یا در خود قرآن. به هر حال این توقیفی بودن معناش اینه، این امری است که مورد قبول همه فرق اسلامی است. معنا لازمه توقیفی بودن عبادت این است که به هیچ وجه ما نمیتونیم در هیچ جزء و شرطی از اجزاء و شروط عبادات تغییر ایجاد کنیم، نمیتوانیم چیزی را کم کنیم و نمیتوانیم چیزی بر او بیفزاییم. بر این اساس و بر مبنای این کبرای کلی باید ببینیم آیا آمین به عنوان فعل و عمل رسول خدا وارد شده یا نه. ما در گزارشات معتبر و منابع و روایاتی که مبین سنت رسول خدا هستند چنین چیزی رو نداریم. واقعا این در زمان خود رسول خدا این چنین نبوده، خود رسول خدا این عمل رو انجام نمیداده، بعدن این اضافه شده. اگر این سقرا رو ما بپذیریم که ظاهرا قطعی است، دیگه وجهی برای جواز تأمین باقی نمیمونه. البته اونهایی که قائل به جوازن قهرن در صغرا با ما اختلاف نظر دارن، اونها به نوعی حالا این رو در دائره اون مواردی می دانند که به نوعی بیان شده، لذا منافاتی بین تأمین و توقیفی بودن عبادت نمی بینند. علی ای حال یه دلیل محکم بر عدم جواز تأمین این است که نماز یه عبادته و ما مکلفیم از اولین جز تا آخرین جز همه اجزا و شروط را رعایت کنیم و این مسئله به عنوان جز یا شرطی از اجزا یا شروط نماز ذکر نشده و به تصریح همه فقها انسان نمیتواند کلامی از خودش رو در هیچ بخشی از نماز اضافه کنه. این که حالا یه چیزی رو به عنوان جزء الصلات کنار سایر اجزا بیاره، آن هم بدون اینکه مجوزی برای این کار داشته باشه، این در حقیقت از مواردی است که کلام آدمی وارد نماز شده و این قطعاً مبطل نمازه. اما به غیر از این روایاتی هم داریم که در جوامع روایی شیعه نقل شده و بر اساس اون روایات آمین گفتن جایز نیست. روایت متعددی است، از جمله این روایتی است که حلبی میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم که بله آیا بعد از پایان سوره حمد من میتونم یا فاتحه الکتاب آمین بگم؟ حضرت فرمودن لا. بله ان محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان محمد الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اقول اذا فرقت ان من فاتحه الکتاب آمین قال الله. تهذیب جلد 2 صفحه 74 حدیث 44. این رو در وسائل هم مرحوم صاحب وسائل در باب عدم جواز تأمین نقل کرده. یه بابی داره در وسائل تحت عنوان عدم و جواز تأمین فی آخر الحمد، تعدادی از روایات رو اونجا نقل کرده. بعد به جای آمین، حالا روایات زیاده، روایات میتونید مراجعه کنید، سندش صحیحه، دلالتش کاملا واضح و روشنه، لذا از نظر شیعه به استناد روایات متقن و محکم این جایز نیست. تو بعضی روایات این آمده که بعد از فراغ از عرض به حضور شما سوره حمد الحمدلله رب العالمین بگید، که البته این حمله بر استحباب میشه. حدثنا محمد ابن علی ماجیلوی صلوات فرستاده قال نه این اون محمد دیگه است. الان یعنی الان شما اسم پسرت اگه محمد باشه هر دفعه صداش میکنی صلوات میفرستی؟ البته نحوه قرائت من گفتم محمد، این نحوه قرائت خیلی تأثیر داره توی بله دیگه میگم این نحوه این بالاخره قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر ولا تقولن اذا فرقت من قراءتک آمین فان شئت قلت الحمد لله رب العالمین. این در علل الشرایع جلد 2 صفحه 358 و همچنین در وسائل الشیعه از این سی جلدی ها چاپ آل البیت جلد 5 صفحه 464. خب این صریحاً نهی کرده از خوندن، از گفتن آمین بعد از سوره هم. منتها فرموده ان شئت قلت الحمدلله رب العالمین، اگر خواستی این حمد رو بگی.
در باب وجوب حرف شما کاملا درست با توجه به روایت و توجه به نظر فقه، اما در باب استحباب که اهل سنت مثلا مالکی و قائلا اشکال برای فارسی میشه کرد که میشه اشکال برای کرد با توجه به این روایت و
حالا اونو باید بررسی کنیم. آیا روایاتی که ما روایاتی ما اصلا نهی صریح داریم؟ بله، روایاتی که ما داریم نهی صریح داره از گفتن آمین، یعنی ظهور یا به اصطلاح نهی یا ظهور داره، یعنی یا ظهور داره در این مسئله یا صراحت داره. اما در باب اهل سنت که فرمودید، عرض کردم اهل سنت بین دو گروه هند در این جهت. مالکی ها قائل به استحباب هند، اما اون سه فرقه دیگر، سه مذهب دیگر از مذاهب اربعه قائل به وجوب. عمده، حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم چون فرصت نیست بخوایم اینجا بیشتر بررسی کنیم، روایات اهل سنت در این رابطه بخشی مستند به ابی هریره است و بخشی رو از غیر طریق ابو هریره نقل کردن. اون روایاتی که مستند به ابو هریره است که ضعفش روشنه، چون ابو هریره در نقل حدیث ضعف آشکاری داشته و به احادیث او به خاطر جهات متعددی که درباره او نقل شده نمیتوان اعتماد کرد. اما روایاتی که غیر ابو هریره در این رابطه نقل کردن، عمدتاً در سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود و سنن ترمذی نقل شده. این روایات هم سندن و هم متنن مخدوشن. از نظر سند اشکالاتی در مورد سلسله راویان و وجود داره و از نظر متنی هم اضطراب داره. حالا این دیگه عرض به حضور شما برمیگرده به بررسی این روایات و البته عرض کردم چه بسا اونها در مورد این روایات نظرشون غیر از نظر ماست. اما به هر حال از نظر فقهای شیعه به استناد روایات، روایاتی که هم سندن و هم دلالتن قابل اتکا هستن و با توجه به توقیفی بودن عبادت و اینکه صلات عبادتی است که همه اجزا و شرایطش متوقف بر بیان از ناحیه پیامبر و آل اوست و چنین چیزی در مورد صلات وارد نشده، ما میتونیم نتیجه بگیریم که آمین در نماز جایز نیست و همطور که فقهای عظام فتوا داده اند اگر کسی اون رو به عنوان جزئی از نماز اتیان بکند، این در حقیقت ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین تشریع محرم و بدعت و لذا موجب بطلان نمازه. این یک مطلب. مطلب دیگری که به دنبال این و در ذیل این بحث مطرح می شود این است که خب حالا اگر اجزا و آیات سوره حمد رو ما بخوایم به قصد انشاء بگیم، مخصوصا بعضی از فرازهای اون رو، مثل اهدنا الصراط المستقیم، آیا این جایزه یا نه؟ اگه خاطرتون باشه ما به مناسبت این بحث رو در یک بخشی از این تفسیر این سوره متعرض شدیم، یک کلامی رو هم از امام رحمت الله علیه نقل کردیم. آیات سوره حمد تارتن به عنوان قرائت و تلاوت قرآن خونده میشه، کسی ممکنه یعنی اون به اصطلاح جهت اولی و اصلی در قرائت سوره حمد در نماز قصد قرآنیته. البته این فقط مختص به نماز نیست، در غیر نماز همین بحث هست، چون الان کسی ممکنه این سوره حمد را تلاوت بکنه به قصد قرآنیت، این که اینها کلام خداست که نازل شده بر پیامبر و تلاوت و قرائت این آیات ثواب داره و ارزش داره و مطلوبه و رجحان داره و اینها رو بخونه. اما یه وقت ممکنه این رو به قصد انشاء بخونه. منظور از قصد انشاء وقتی میگوید الحمدلله رب العالمین و ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم، این است که با این الفاظ این معانی رو ایجاد بکنه و کأنه بنا را بر این بگذارد که خارجن بر طبق اینها عمل بکنه. یعنی وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف نظر از قصد قرآنیت و این که این یک کلامی است که بر قلب پیامبر نازل شده و بعد در قالب این کتاب به انسانها عرضه شده، من این رو میخونم چون خوندن این تکرار این الفاظ ارزش داره، این باعث کمالات میشود، باعث تعالی درجه انسان میشود. یه وقت این رو میگوید به این قصد که واقعا بنا رو بر این بگذارد که فقط خدا را بپرسته. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی که انه من فقط تو را میخواهم بپرستم یا میپرستم و از تو استعانت بجویم، یعنی بنا رو بر این میگذارد که خارجن این گونه باشد، صرف نظر از اون جهت قرآنیتش قصد انشاء بکنه. خب آیا قصد انشاء به این الفاظ علاوه بر قصد قرآنیت جایز یا نه؟ این به طور کلی فارغ از این که در نماز قرائت بشه یا در غیر نماز بحثش مطرحه. بعضی از مفسرین گفتن جایز نیست، یعنی سوره حمد رو مثلا کسی به قصد انشاء تلاوت بکنه و بخونه این جایز نیست، چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر من معنن واحده و هو لا یجوز، استعمال لفظ در بیش از دو معنا جایز نیست. وقتی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم قصد میکنه این رو به عنوان این که این نزل من ناحیت الله تبارک و تعالی و به عنوان این که این قول الله عز و جل است، و هم قصد میکنه معانی و مفاهیم این جمله رو ایجاد بکنه و بنای عملی بر عمل به اون در خارج بگذاره. خب این پس میشه دو تا معنا و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. ما همون موقع پاسخ دادیم اصل این مبنا محل بحثه. اصلا این که ادعا می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنعه، این خودش محل بحثه. ما در همین بحث در مباحث اصول عرض کردیم حق در این مسئله همان است که برخی از اعاظم از جمله امام رحمت الله علیه فرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست. این که میگن محال از لفظ دو معنا قصد بشه، این به تفصیل پاسخش داده شده. لذا اصل این مبنا محل بحثه. برفرض این ثانیاً برفرض ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را ممتنع بدانیم، خب ببینیم آیا واقعا این در ما نحن فیه قابل تطبیق هست یا نه. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مربوط به اون جایی است که متکلم استقلالاً دو معنا را به صورت مستقل اراده کنه و قصد کنه، دو معنا را مستقلاً اراده کنه که هر یک در عرض دیگری باشه. ولی اگر از این دو معنا یکی مقصود بالاصاله باشد و دیگری مقصود به تبع، این اشکالی نداره. یعنی مثلا کسی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، اینجا در واقع داره میگه، داره این جمله رو به قصد قرآنیت میگه، داره میخونه اهدنا الصراط المستقیم رو از رو قرآن داره میخونه یا در نماز داره میخونه و اون رو به قصد عرض به حضور شما نماز ببخشید به قصد قرآنیت میخونه، این که یه سوره ای از سوره های قرآنه. بعد به تبع این به معناش هم توجه میکنه و در واقع به دنبال اینه که از خداوند میخواد که خداوند این رو به صراط مستقیم هدایت کنه و بنای عملیش هم بر این است که این چنین بشود و بر طبق اون عمل بکنه. این چه مانعی داره؟ یکی مقصود بالاصاله باشد و دیگری به تبع، قصد قرآنیت استقلالی باشه، قصد انشائیت تبعی باشه. البته عرض کردم این حالا بیشتر در باب نماز این بحث مطرحه، حالا در خارج از نماز این خیلی اثری نداره. یه کسی از یه آیه قرآن رو حتی به فارسی مثلا بخونه پیش خودش، تکرار بکنه، زمزمه بکنه، دقت فرمودید؟ اصلا اصل این بحث عرض به حضور شما بیشتر در نمازه. یعنی کسی که سوره حمد رو داره میخونه به عنوان جزئی از اجزاء نماز بخواد قصد انشائیت بکنه، این بحث مورد نمازه. حالا اینکه کلی باشه ثمری نداره. حالا من عرض کردم کسی حالا به نحو کلی مثلا خارج از نماز بخواد قصد انشاء بکنه، اصلا قصد قرآنیت نکنه، این چه چیزی داره؟ محظوری ایجاد نمیکنه. ولی وقتی پای نماز به میان میاد، در واقع سوره حمد میشه یک جزی از اجزاء نماز. اونی که از ما خواستن در نماز بخوانیم سوره الحمد است. سوره الحمد یه سوره ای از سوره های قرآنه. اصلا این سوره به ما انه من سور القرآن قرائتش از ما خواسته شده، پس تردیدی در این نیست که در نماز باید قصد قرآنیت بشه. یعنی اینو که میخونه نه به عنوان این که حالا یه چند جمله ای رو داره میخونه خارج از این که این در کلام خدا آمده. نه، اینو به قصد قرآنیت باید در نماز بخونه. و از اونجا که نماز هم قوامش به فاتحة الکتابه، ولا صلاة الا به فاتحة الکتاب، اقتضا میکنه این حتما باید باشه. خب حالا اگر کسی در نماز فاتحة الکتاب را، این هفت آیه رو بخواند اما قصد قرآنیت نکنه، این نمازش اشکال پیدا میکنه. اونی که اینجا محل بحثه اینه که علاوه بر قصد قرآنیت آیا قصد انشاء هم میتوانه بکنه یا نه، و الا قدر متیقن از این مسئله قصد قرآنیت او باید باشه. اگه قصد قرآنیت نباشه به نماز خلل ایجاد میکنه. اونطور بحث سر اینه که زائدن علا قصد القرآنیه آیا قصد انشاء هم جایز هست یا نیست، که ملاحظه فرمودید قصد انشاء یجوزو نه یجبوها، جایز است قصد انشاء بکند نه اینکه واجب باشه. اونی که واجبه و لازمه قصد قرآنیته. اینو به عنوان اینکه آیه قرآن تلاوت بکنه. این هم عرض به حضور شما یه مطلبی که به دنبال این مطلب گفته شد. حالا وقت گذشته دیگه، تا بعدش الحمدلله رب العالمین.